مگاهرتز. اگر مایل هستید که به سایت ما سر بزنید، آدرس www.radiogoftegu.ir رو به خاطر بسپارید. اگر مایل هستید که به سایت معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران سر بزنید، این آدرس رو به خاطر بسپارید، www.radio.ir. و اگر هم مایل هستید که پیامک برای ما ارسال کنید، 301035 رو به خاطر داشته باشید. اما نوبت میرسه به همکارانمون در گفتگوی اجتماعی. 13:30.
گفتگوی اجتماعی.
گوشی رو شما هم توالت پرواز بیزمت بذارید. به طور یقین شغل معلمی در هر جامعه‌ای مهمترین، راهبردی ترین و مؤثرترین شغل بوده، به طوری که جریان سازی سایر گزاره‌های جامعه از جمله فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی را صورت بندی می کند. بنابراین شغل معلم جایگاه رفیعی در سپهر فرهنگی جامعه داشته و این جایگاه مطمئناً در بالادستترین نهاد تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور قرار دارد. معلم در سند تحول بنیادین نظام آموزش پرورش از چه ابعادی برخوردار است؟ آیا همه مراتب اجتماعی و اقتصادی برای جایگاه معلم تعریف و تبیین شده است؟ مهمترین موانع و چالش‌های تثبیت جایگاه معلم چه است؟ آیا خلأ قانونی در تحقق جایگاه معلم وجود دارد؟ راهکار چیست؟
گفتگوی اجتماعی. تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی، شنبه تا چهارشنبه ساعت 13:30. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
به نام خداوند جان و خرد، کزین برتر اندیشه بر نگذرد. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم و تشکر میکنم از اینکه رادیو گفتگو رو به عنوان برنامه این ساعت خودتون انتخاب کردید. گفتگوی اجتماعی امروز به موضوع جایگاه معلم در سند تحول آموزش پرورش، موانع و چالش‌ها و اقدامات صورت گرفته میپردازه. مهمانان بسیار ارزشمندی رو دعوت کردیم در حوزه آموزش و پرورش که تشریف بیارن و ما در خدمتشون هستیم. جناب آقای دکتر ابراهیم دانشمند مهربانی، من خواهشی که دارم آقای دکتر ارتباطی برقرار کنید با شنوندگان عزیز.
سلام علیکم. سلام بر معلمان عزیز. با توجه به اینکه 42 ساله در این ایام شعارهای زیادی از معلم و برای معلم میدم، من میخوام سنت شکنی کنم و بگم که امروز انشالله نشستیم که در مورد حق و حقوق معلمی صحبت کنیم و معلم رو یادآور کنیم که نیروفر آبی است که چه در لجنزار و چه در پارک آبی میتواند موجب پاکسازی و میتواند موجب ساخت یک مملکت باشد. تبریک میگم روز معلم.
خیلی متشکرم. نکته خیلی خوبی رو آقای دکتر اشاره کردید. اجازه میخوام من هم سلام ویژه‌ای داشته باشم خدمت معلمین عزیز و هم تبریک بگم این روز بسیار فرخنده و ارزشمند رو. در خدمت مهمانان دیگری هم خواهیم بود و همچنین به صورت تلفنی انشالله با آقای دکتر جواد محمدی مدیر کل دفتر شورای عالی انقلاب فرهنگی هم اگر انشالله فرصت پیش بیاد حتما صحبت خواهیم کرد. این برنامه به همت جناب آقای نادر بنی صفار تهیه کننده، خانم معیدی هماهنگ کننده، جناب آقای اوجوری صدا بردار و من دکتر ابوالفضل کمالی به عنوان کارشناس موجی تقدیم حضورتون خواهد شد. انشالله که تا پایان برنامه ما رو همراهی کنید. خب برمیگردیم به استودیو و در خدمت جناب آقای دکتر دانشمند هستیم. آقای دانشمند، سند تحول که از سال 1390 ابلاغ شده به عنوان مهمترین سند در آموزش پرورش هست، چه جایگاهی رو برای معلم در این سند میشه دید؟
سند تحول، همه دوستان و همکاران من میدونن که از 8 فصل به اصطلاح تشکیل شده که از فصل 1 تا انتها بلا استثناء در هر موردش جایگاه معلم رو جایگاه رفیع دونسته. فصل 1ش به اصطلاح ایشون رو یا معلم رو مؤثرترین عامل میدونه. فصل 2ش که فصل بیانیه مأموریت معلم رو به عنوان الگو در نظر میگیره و فصلهای بعد همچنین، این نوشته است و من معتقدم که اگر در این 10 سالی که گذشته، که در حقیقت باید بگیم 12 سال، آیا باید ببینیم این موارد و این همه کلاس که برای معلم گذاشتن، این همه اهمیت که تأکید شده و همه هم در پی آن هستن، آیا حاصل شده یا نه، که من دوست دارم به این موارد پرداخته بشه.
خیلی متشکرم. آیا دانشمند، ببینید اگر بررسی کنیم پیشینه سند تحول رو، به اینجایی میرسیم که قرار شد در حدود سالهای 1185 و 86 قرار شد که نظام آموزش پرورش مثل سایر نظام‌ها در سند چشمانداز 14-04 به عنوان نظام برتر خاورمیانه و جهان اسلام باشه. خب قرار شد که آموزش پرورش یک تحولی انجام بده در خودش که بتونه نقشه راهی رو پیدا کنه و برسه به این جایگاه، در حالی که سند با چند سال تأخیر، یعنی از سال 1390 ابلاغ شد و زیر نظام های سند هم با خیلی تأخیر در واقع تبیین شدن. میخوام ببینم که این تأخیر از کجا نشأت میگرفت؟ آیا این در نرسیدن به برنامه و چشمانداز 14-04 چقدر تأثیر داشت؟
خب الان با 14-04 ما 2 سال بیشتر فاصله نداریم. ما اگر میخواییم برترین باشیم از نظر فرهنگی، از نظر آموزش، از نظر تربیت، طبیعتاً به این هدف نرسیدیم. علت خیلی زیاد میتونه باشه. به نظر من اصلی ترین علت همان است که به در فصل ارزش‌ها بیان شده، معلم رو مؤثرترین ندونستن. وقتی معلم رو مؤثرترین نمیدونیم، نمیتونیم تو ساختار به حسابش بیاریم و وقتی به حساب نمیاد معلم هم همکاری نمیکنه. لازمه سند تحول اجرای شدنش اینه که معلم همکاری کنه. باید ببینیم چه اتفاقی افتاده که معلم رو از این سند حذف میکنیم و این سند بسیار جمله های قشنگی داره، از حیات طیبه که تو هر فصلش تکرار میشه، الگو بودن، اسلامی بودن. به نظر من خب همه اینا جمله های قشنگی هستن، ولی معلم رو وقتی نیارید وسط نمیتونید از پتانسیل بالای معلم استفاده کنید. معلم دیده نشده به نظر من آقای دکتر. وقتی معلم دیده نشد، بنابراین سیاستمداران آموزش پرورش رو در اختیار میگیرن و وقتی معلم دیده نشه و بازی گرفته نشه، یا به عبارت دیگه اصلا بازیگر اصلی سند تحول نباشه، به این میرسیم که تأخیر داریم و گلایه های رهبری رو هم پیگیرش خواهیم شد دیگه حتما.
خب آیه دکتر دانشمند عزیز، ببینید وقتی که با مسئولین و سیاستگزاران حوزه آموزش پرورش صحبت میکنیم، اونها میگن ما دقیقا در مسیر سند تحول داریم گام برمیداریم. نمونهش در ارتباط با بحث معلم که موضوع امروز ما هم هست، معتقدن که مثلا ما اومدیم رتبه بندی رو اجرا کردیم. خب آیا به نظر شما این رتبه بندی گام بزرگی در مسیر سند تحول نیست؟
ببینید جزو به اصطلاح منویات این سند رتبه بندیه. در آخرین فصلش هم تاکیداتی از راهکارهایی هم برای این کار دادن و ولی یه نکته اساسی که مهمه من به عنوان این که امسال در 42 سال به اصطلاح معلمی، روز معلمی خودم هستم و دهه 60 رو میدیدم که معلم‌های ما همه تو جبهه بودن، پشت جبهه کلاس میذاشتن و حتی فی سبیل الله کار میکردن. وقتی من به دهه 70 میرسم در منطقه جنوب شهری که کار میکنم، سال 72 وقتی کلاس میذارم و به من میگن که هیچ معلمی حق نداره از ساعت 2 به بعد کلاس بذاره، منم که تو منطقه‌ای هستم که بچهای جوادیه هستن، من میگم آقا من نه هزینه میگیرم نه چیزی، من معلم و امثال من فت فراوونه، خیلی عامیانه صحبت میکنم تو این آموزش پرورش، به من حکم میارن که هیچ معلمی حق نداره کار اضافی بکنه و بنابراین باید حتی فی سبیل الله هم نباید کلاس بذارید. این کلمه رو از من شما. معلم من دیدگاه هم عرض میکنم دیگه. وقتی این اتفاق میفته، معلمی که سال 83 تو اعتراضات اولیه خودش قلمشو میاره بالا که این سلاح منه، چطور ممکنه که بیاد توی اردیبهشت ماه 402 توی خیابون سفره خالی بندازه؟ من میخوام بگم جایگاه معلم رو اون کسانی که باید اول میدیدن لحاظ نکردن. این مشکل ماست.
من نسبت به صحبت‌های شما خودم این نظر رو دارم که درست اشارات خیلی خوبی کردید که معلم بدون هیچ گونه چشم داشتی در جبهه‌های جنگ حاضر بود و با قلم خودش به عنوان سلاح داشت خدمت میکرد و در واقع میجنگید با دشمن. من معتقدم که معلمین فعلی ما هم میتونن و در واقع هستن همونها، اگر چنانچه نیاز باشه مطمئنا ما میتونیم.
البته من منکر این موضوع نیستم که بلد. میتونن. مهم اینه که این رو نمیبینند، دیده نمیشن و معلم ها این حس رو ندارن.
خب خیلی متشکرم آقای دکتر دانشمند. خوشبختانه جناب آقای دکتر فرید رضایی رئیس محترم اداره مدارس بین الملل وزارت آموزش پرورش هم به استودیو تشریف آوردن. خیلی خوش اومدید آقای دکتر. من خواهش که دارم ارتباطی با شنوندگان عزیز داشته باشید.
به نام خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و روز معلم، روزی که یادآور شکوه و عظمت همه بزرگانی هست که در طول تاریخ تو عرصه تعلیم و تربیت زیباترین جلوه های عشق و ایثار رو به نمایش گذاشتن، رو خدمت همه همکاران و اساتید خودم تبریک و تهنیت عرض میکنم. در خدمت
خیلی متشکرم. موضوع بحث ما همونطوری که قبلا هم اشاره شده بود، جایگاه معلم در سند تحول آموزش پرورش، موانع و چالش ها و اقدامات صورت گرفته است. من میخوام ببینم که وضع موجود چگونه است، وضع مطلوب چه خواهد بود.
عرضم به خدمت شما که در سند تحول بنیادین، خب برای معلم یک جایگاه ویژه‌ای توی اونجا ترتیب داده شده و تعریف شده که در اونجا اولا از معلم به عنوان مربی یاد شده و این جایگاه معلم رو فوق‌العاده بالا میبره. در صحبت‌های مقام معظم رهبری در طی سالیان گذشته وقتی میریم بررسی میکنیم، مقام معظم رهبری در مورد سند تحول و نقش جایگاه معلم در سند تحول میگن معلم رو نه به عنوان یک کارمند بلکه باید به عنوان یک پژوهشگر و استاد در نظر بگیم که نقش معلم در مقام استاد و پژوهشگر بی‌بدیل و غیر قابل جایگزین هستش. همه اینا نشون دهنده این هستش که معلم به عنوان یک عنصر و یک رکن در نظام تعلیم و تربیت هستش و به همین دلیل هم به همین شکل در سند تحول دیده شده که دارای یک جایگاه فوق‌العاده رفیع و بالایی هستش و به عنوان یکی از ارکان سند تحول دیده شده که اگر این رکن وجود نداشته باشه عملاً سند تحول در نظام تعلیم و تربیت هیچ جایگاهی نداره. یعنی اگر ما بیایم بخوایم در نظر بگیریم که سند تحول در نظام تعلیم و تربیت اضلاعش رو بخوایم در نظر بگیریم، یکی از مهمترین ضلع‌ها معلم هستش یا به تعبیری در سند تحول به عنوان مربی هستش که وظیفش تربیت دانش آموز که باز در اونجا به عنوان متربی ازش یاد شده که وظیفش این هستش که باید بحث تعلیم و تربیت رو داشته باشه در ساحت‌هایی که در سند تحول در اونجا ذکر شده که حالا باید بررسی بکنیم ببینیم که آیا واقعا جایگاه رفیعی که برای معلم در اونجا دیده شده در عمل هم به همین شکل هست یا نه.
آیا دکتر نکته خوبی رو اشاره کردید. خود مقام معظم رهبری امروز در سخنرانی خودش اشاره ای داشت به این که در واقع قشر معلم به عنوان شریفترین قشرها و بهترین قشرها نام برد. چه اتفاقی میفته که به هر حال در سطوح پایین‌تر ممکنه که در عمل اینطوری به نظر نرسه؟ یعنی در واقع وقتی که میبینیم نوع برخورد با معلم در جامعه در سازمانها با اون چیزی که مقام معظم رهبری و در واقع سیاستگزاران رده بالا تبیین میکنن دیده نمیشه.
ببین از هر دو دیدگاه ما بیایم نگاه، یه بحث رو بگه مقام معظم رهبری از دیدگاه بالاترین مقامی که در نظام جمهوری اسلامی هستش که هم جایگاه سیاسی هم جایگاه مذهبی بالایی ایشون دارن، میان اینقدر تأکید دارن بر مقام معلم که عرض کنم خدمتون خیلی مقام رفیعی رو برای معلم همونطور که خودتون فرمودید در دیدار امروزش هم با فرهنگیان ایشون همین مطلب رو عنوان داشتن. اگر بیایم از دیدگاه صاحب نظران هم بیایم نگاه بکنیم، صاحب نظران تعلیم و تربیت که شاید دیدگاه اسلامی هم ندارن، اونها مثلا آیه الوین تافلر تو کتاب موج سومش میگه در هزاره سوم آینده از آن آموزش پرورشه و جوامعی در آینده موفق هستن که در برنامه‌ریزی برای آموزش پرورش موفق باشن. خب این آموزش پرورش رکن اصلیش چی هستش؟ معلم هستش که باید وجود داشته باشه. همونطور که شما هم فرمودید جایگاه معلم یک جایگاه اجتماعی فوق‌العاده رفیع و بالایی داره. اما این جایگاه فوق‌العاده رفیع اجتماعی آیا در جامعه به همون اندازه براش اهمیت قائل می‌شویم یا نه؟ یعنی اینکه آیا ما بیایم بگیم صرفاً شخصی اگر یک جایگاه اجتماعی بالایی داشت کفایت می‌کنه یا باید همرده با همون جایگاه اجتماعیش جایگاه اقتصادی هم واسش ببینیم ما؟ یعنی این دوتا رو با همدیگه یک نواخت در نظر بگیریم. امروز شما بیاید نگاه بکنید در دانشگاه فرهنگیان، ما در چند سال اخیر حداقل در سالهای اخیر دو سال اخیر چون من خودم در دانشگاه فرهنگیان تدریس میکنم، دانشجوهایی که وارد دانشگاه فرهنگیان میشن به لحاظ علمی دانشجوهای فوق‌العاده قوی هستن و خوشبختانه این دانشجو با رتبه‌های خوب میان دانشگاه فرهنگیان و شغل معلمی رو انتخاب میکنن و وارد میشن. بعد این دانشجو بعد از فارغ التحصیلی وقتی وارد سیستم نظام آموزش پرورش میشن آیا همون انگیزه و شوق و ذوق اولیه ورود رو دارن یا ندارن؟ اینها رو اگر بیایم در کنار همدیگه قرار بدیم میتونیم به یه نتیجه برسیم که اون جایگاه اجتماعی نیاز به یک پیوست اقتصادی داره و باید جایگاه اقتصادیش هم به تناسب اون دیده بشه.
خیلی متشکرم. نکته دیگه ای که مقام معظم رهبری امروز در جمع فرهنگیان عزیز مطرح کردن این بود که زنده کردن احساس ایرانی و اسلامی در دانش آموزان وظیفه در واقع ذاتی معلمین هستش. من میخوام راجع به این قضیه توضیح بدید که آیا چرا اشاره شد هم به ایرانی و هم به اسلامی؟
عرضم به خدمتتون که در نظام تعلیم و تربیت خب یکی از چیزهایی که همیشه ما راجبش صحبت میکنیم میگیم در آموزش فقط صرفاً یاد دادن یک سری مطالب تئوریک علمی به دانش آموزا نیستش. ما از سیستم نظام تعلیم و تربیت و آموزش پرورش میتونیم برای جبران خسارتها و درست کردن فرهنگ هم ازش استفاده بکنیم. امروز فرهنگ ما فرهنگ ایرانی اسلامی هستش. جایگاه درست کردن فرهنگ کجاست؟ در نظام آموزش پرورش هستش، در نظام تعلیم و تربیت. در حقیقت تصور من این هستش که صحبت‌های امروز آقا تلنگری میزنه به ما در آموزش پرورش و یک سری از وظایف ما رو مجدد برای ما داره یادآوری میکنه که ای معلم، شمایی که در سیستم مدرسه و آموزش پرورش هستی، وظیفت فقط صرفاً درس دادن علمی فناوری نیست. اگر ما توی سند تحول صحبت از جایگاهی میکنیم ساحت اعتقادی مذهبی رو میکنیم، اعتقادی و مذهبی کجا خودش رو باید نشون بده؟ در ایرانی و اسلامی بودن. من اگر معلم ریاضی هستم، معلم فیزیک هستم، معلم شیمی هستم، هر درسی، ادبیات فارسی، معارف اسلامی، معلم هر درسی هستم، دو تا وظیفه باید برای خودم ببینم. یک، وظیفه خودم در قبال درسی که به عهده من هستش و مباحث علمی و فناوری که باید به بچه
بچه ها درس بدم. دو، وظیفه فرهنگسازی من در اون ساحت اعتقادی مذهبی، که اگر فرهنگ ما فرهنگ ایرانی درست. اسلامی هست که هست، پس آقا امروز گوش زد کردن به ما، تلنگری زدن که این وظیفه‌مونو در قبال دانش آموزان که تربیت فرهنگ بله. ایرانی اسلامی هستش فراموش نکنیم بله. و تو اونجا باید در نهایت و کمال خودش کار خودمون رو
خیلی متشکرم آقای دکتر رضایی و جناب آقای دکتر دانشمند. اگر اجازه بدید ارتباطی با مجلس شورای اسلامی برقرار کنیم. جناب آقای دکتر محمد مهدی زاهدی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، عرض سلام دارم آقای دکتر.
سلام علیکم، وقت شما
و خواهش میکنم. خیلی متشکرم، علیرغم مشغله‌ای که این روزها دارید دعوت رادیو گفتگو رو اجابت کردید. متشکرم از شما. آیا دکتر امروز تونستید صحبت‌های مقام معظم رهبری رو در بحث دیداری که با فرهنگیان عزیز داشتن رو بشنوید؟
من توفیق داشتم، من اونجا حضور داشتم.
خب سعادتی بوده. آیا دکتر من میخوام ببینم با توجه به صحبتهایی که امروز شد و تقریبا میشه گفتش که این دیدگاه دیدگاه ارزشمندی که نسبت به معلم وجود داشته همیشه بوده و هست، میخوام ببینم جایگاه مجلس در این زمینه چیکار کرده با توجه به اینکه بحث مثلا رتبه بندی هست، بودجه آموزش پرورش هست، آیا مجلس به نحو شایسته‌ای تونسته در واقع منویات مقام معظم رهبری رو در بحث آموزش پرورش و فرهنگیان تا حدودی پیگیری کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب حضرت آقا امروز ابعاد مختلفی رو مطرح فرمودن که میبایستی دنبال بکنیم. این فرمایشات حضرت آقا بخشیش برمیگرده به شورای عالی انقلاب فرهنگی، بخشی از اون برمیگرده به شورای عالی آموزش پرورش و برخی هم برمیگرده به مجلس شورای اسلامی. طبیعتاً در بحث بودجه بندی که آقا خیلی تاکید کردن، مجلس باید قوی‌تر از قبل ظاهر شه. در بحث دانشگاه فرهنگیان هم برای موضوع استخدام و جذب نیروهای خوب در اونجا، برای افزایش سهمیه دانشجو معلمان و بودجه‌هایی که زیرساخت‌های اونجا رو بایستی تقویت کرد، این وظیفه مجلسی که پای کار بیاد. اما از یه طرف دیگه سیاست‌گذاری‌ها در حوزه پرورشی، در حوزه خود کتب درسی، محتوای کتب درسی، کیفیت کتب درسی، شورای عالی آموزش پرورش باید حتماً پای کار باشه، بیان برنامه‌ریزی کنن. از یه طرف دیگه شورای عالی انقلاب فرهنگی در بحث سند تحول بنیادین حضرت آقا مطالبه گیری کردن که باید به روز رسانی بشه و با توجه به شرایط زمانی، مکانی، آینده نگری، آینده نگاری، خلاصه تحت رصد و به روز رسانی باشه. بنابراین مطالبات حضرت آقا ابعاد مختلفی داشت که شرح وظایف هر کدوم از این نهادهای مرتبط رو مشخص می‌کنه. من در خدمتتون
هستم. دکتر خیلی متشکرم. ببینید این بیانات بسیار ارزشمند خب تبیین شد. حالا نقش بسیاری از سازمان‌ها و نهادها و از جمله مهمتر از همه مجلس شورای اسلامی هستش که برای محقق شدن این در واقع بیانات باید پیگیر باشه. به خصوص که مجلس شورای اسلامی یکی از وظایفش هم جدای از قانونگذاری بحث نظارت است. من انتظاری که دارم از امروز اگر بشه مجلس یک در واقع کمیته ویژه‌ای رو بابت این قضایا که بتونه در اولین فرصت این موارد رو به صورت عملیاتی وارد عرصه جامعه و خدمت رسانی به معلمین و آموزش پرورش بکنه تشکیل بده. به نظر شما چه برنامه‌ای میشه در نظر گرفت؟
وظیفه ذاتیه مجلس شورای اسلامی است. این خصوص به عنوان مثال چند سال پیش حضرت آقا در مورد سوء استفاده از نام مدرسه یا بحث موضوع پیش‌دبستانی و دوره‌های آمادگی و اینا رو که مطرح فرمودن بر مهد کودک‌ها، خب مجلس کار خوبی کرد، کمیسیون آموزش اومد طرحی رو آماده کرد. اتفاقا این طرح الان در دستور کار مجلسه که بخشی از اون به غیر انتفاعی ها برمیگرده، بخشیش به همین مطالبات مقام معظم رهبری در این خصوص مربوط میشه. ما وظیفه ذاتیمون هست، بله ممکنه شدت و ضعف داشته باشه، اما اون وظیفه ذاتی به عنوان مثال همین موضوع رتبه بندی رو واقعا مجلس و کمیسیون آموزش تحقیقات خیلی وقت گذاشت اون تا به ثمر رسید، چندین سال مرتب پیگیری میکرد.
درست.
یا در بحث پرورشی که آقا امروز جزو گرایشون بود، خب مطالبه جدی ما بود از وزارتخونه‌های آموزش پرورش و برخی از این وزرا که برای احیا یا دانشگاه فرهنگیان، خب متأسفانه در دولت قبلی بهش عنایت کمی شد. خود این یکی از درگیری‌هایی بود که مجلس با دولت و با وزارتخونه داشت که چرا اینقدر دارید دانشگاه فرهنگیان رو میخواید از عیز انتفاع ساقط کنید. این نظارت و مطالبه‌گری مجلس باعث شد که رفتره برخی اتفاقات بدی رو که رقم زده بودن جلوش گرفته بشه. یا سند بیستی یادمون نرفته، اگر واقعا مجلس محکم نمیتوان و در نهایت خود مقام معظم رهبری هم نمیمون پای کار نمیمون، سند بیستی اجرا شده بود و فاجعه بود. بنابراین مجلس تا جایی که تونسته کار نظارتی خودش رو انجام داده.
الان آقای دکتر صدای شما در سرتاسر کشور خب خیلی از فرهنگیان دارن میشنون و اقشار دیگه، من میخوام ببینم که آیا اونها خیالشون راحت باشه که تو بحث نظارت بر روند اجرای رتبه بندی و سایر موارد مجلس نظارت دقیق داره؟
بله. اول من اجازه یه عذرخواهی بکنم از جامعه فرهنگیان و همکاران عزیزم در دانشگاه ها به روز معلم رو وظیفه بود اول تبریک عرض کنم. انشالله که همه فرهنگیان عزیز همکاران دانشگاه هم هیئت‌های علمی دانشگاه موفق و معید باشن، اطمینان بهشون میدیم که ما در حفظ خلاصه منافع اونها معنوی مادی حتما همیشه پایکار هستیم، خدمتگزار این جامعه عزیز و فرهیخته خواهیم بود.
آقای دکتر عزیز، آقای دکتر دانشمند و جناب آقای دکتر رضایی هر دو در واقع اعلام کردن که صحبتی دارن با حضرت عالی، منتها من به خاطر که یه مقدارم رفع خستگی بشه برای شنوندگان عزیز میخوام یه نکته رو از شما بپرسم. شما معلم پایه اولتون رو یادتون میاد؟
بله من یادمه.
بله.
خدا رحمت کنه چون واقعا دین زیادی بگردم آقای زبرجدی.
بله بسیار.
در شهرشم میخوام بگم در قوچان من بودم، کلاس اول دوم سوم ابتدایی قوچان بودم، معلم سال اولم آقای زبرجدی.
خدا رحمت کنه آقای زبرجدی و همه معلمینی که به هر حال دستشون کوتاه شده.
همیشه من ایشون رو در ذهنم و خاطرم.
بسیار ارزشمند. خیلی متشکرم آقای دکتر دانشمند، در خدمت شما هستم. صحبتی اگر دارید.
ضمن سلام خدمت استاد خودم، من سوالی که داشتم این بود که در پی به اصطلاح تکمله صحبت‌های جناب عالی، من قبول دارم که مجلس نظارت دارند و کار اصلیشون هم نظارت بر کار ارگان هاست، ولی سوال من اینه که چرا تو 10 سال اخیر آموزش پرورش تنها سازمان یا وزارتخونه‌ایه که سال یه تغییرات توش بوده، یعنی پایستگی مدیریت درش اتفاق نیفتاده؟ آیا وقتی که ما داشتیم تعیین اعتبار میکردیم، اعتبار یک شخصی رو که برای وزارت داره مطرح میشه، جوانب دیگه کار رو لحاظ کردیم؟ چی بوده که این اتفاق افتاده ولی ما تازه امسال و البته شاید چند سال پیشم یه تغییر در وزارتخونه های دیگه حس میکنیم؟ این رو من برام سوال پیش اومده که در این مورد شما نظرتون چیه؟ چرا تو آموزش پرورش اینقدر ناپایداری وجود داره؟
بله سوال بسیار خوبیه و امروز هم یکی از گدایه‌های مقام معظم رهبری از دولت مردان و شاید به نوعی از مجلس و رسانه هاییم. من نظر خودم رو از من نظر شخصی خودم هست. به نظر من رؤسای جمهور عنایتی به وزارت آموزش پرورش نداشتن. در همون دولت قبل شما نگاه کنید، 2 نفر رو روزهای اول معرفی کرد جناب آقای روحانی. خب مجلس رأی نداشت تا اینکه نفر سوم رو آوردن. حتی برای وزارت علوم 3-4 دفعه این تکرار شد. اگر رؤسای جمهور همون روز اول بیان فردی شایسته رو مدیر، مدبر، پادرس، خلاق، با انگیزه، متعهد، کسی که بیارن مقبولیت داشت